أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از مسائل مهم و مشکل در فلسفه ربط واحد به کثیره. توضیح این که ربط واحد به کثیر، یک مسئله هست که لا ریب فی انه تعالی واحد لا شریک له. این هم وحی این رو می‌فرماید، هم عقل می‌فرماید. دوم این که و انه تعالی خالق لجمیع ما سوا، مقدمه سوم این است که ولا ریب فی وجود الکثرت الارضیه. زید و عمرو و بکر و تقی و نقی، همه ما که اینجا نشستیم الان، اولا این کثیر هر کدوم وجود خودشو داره، ثانیا نسبت به همدیگه رابطه علیت و معلولیت نداریم، هیچ کدوم از ما خالق دیگری نیست در عرض هم. خب خدای متعال واحده، الله تعالی علت ما سوا هم هست، از اون طرف کثرت هم بدیهی، زید هم بکر این تازه انسان هاش هستن، ریگای بیابون، ریگ ها کثرت دیگه، هر ریگی خودش یه موجودیتی داره. حالا ای بیای ریزتر بشی، هر جزئی از اتم، بنابراین که جسم واقعی عبارت است از اون اجزاء ریز سازنده اتم، خب اینا هر کدوم یه موجودیتی دارن، پس کثیرند و این کثیر طولی هم نیست، کثرت طولی نیست که بگیم بعضشون علته، کثرت عرضیه. خب کیف یمکن الجمع بین الامور الثلاثه، مشکل اساسی اینجاست، مع قاعدت واحد. قاعده الواحد میگه الواحد و لا یصدر منه الا الواحد. خب ای بنا بود کثرت طولی باشه هیچ مشکل نداشت، خدای متعال ازش یک چیز صادر میشه به نام عقل اول، از اونم فقط یک چیز صادر میشه به نام عقل دوم، از اونم یک چیز و همینطور چقدره به فرمایش علامه اونم نمیدونیم چقدر عقول هستند، و بالاخره بعد از عقول نوبت میرسه به وجودهای مثالی. بعد از وجودهای مثالی که اونام باز همینطور طولی باشن، نوبت میرسه به وجودات عالم ماده، اگه همشون طولی باشن هیچ مشکلی پیدا نمیشه، اگه کثرت کثرت طولی بود مشکلی نبود، ولی از یک طرف خدا واحد است، از یه طرف خدا خالق همه هست، از یه طرف کثرت ارضی هم هست. این چجوری حل میشه؟ چجور میشه که از خدای واحد این کثرات ولو با واسطه صادر بشه؟ کثرات ارضی، کثرت طولی هیچ مشکلی نداره، قاعده الواحد هیچ برخوردی نداره با کثرت طولی، ولی در کثرت ارضیه که مشکله. اینه که آقازاده حضرت آیت الله بهجت نقل میکرد که یک کسی بعد از انقلاب آمده بود خدمت حضرت امام که من پیامی دارم از حضرت ولی عصر صلوات الله علیه برای شما. امام بفرمند پیش از این که پیام تو بگی، من یه جزوهی داشتم نوشته های بوده گم شده، اول از حضرت بپرس اون نوشته کجاست. دوم این که ربط واحد و کثیر چجوری توجیه میشه؟ این دوتا سوال رو اول از حضرت بپرس، برای من جوابشو بیار، بعد اون وقت پیام حضرت رو برای من بگو. یارو میره که دیگه نمیاد. این مشکله، یکی از مشکلات فلسفیه. خب المشهور بین المشائین بل بین الحکما، این است که ان الله تعالی یصدر منه وجود العقل الاول. یعنی آقا عقل اول رو خدا خلق میکنه، یعنی به او وجود میده، یا بفرمید وجوب میده. خیلی وقتا میگن وجوب. چرا؟ برای اینکه علت تامه وقتی محقق شد واجب میشه وجود معلول. پس وجوب وجود معلول وجود العقل الاول. و ان شئت فقل وجوب و وجودهی بالغیر. وجوب وجود عقل اول از ناحیه خدا، پس از خدا یک چیز بیشتر صادر نشده و اون وجوب وجود عقل اول. ثم لوجوب وجودهی لازمان. خب اگر وجوب وجود پیدا کرد، یعنی اینجا العقل الاول محقق شد. خب عقل اول یک موجود مدرکه. میگه یکی این که انه یعقل ذاته تعالی. عقل اول که معلوله درک می کند وجود علت را، ذات علت را. دوم این که یعقل امکان ذاتهی فی نفسه، خودش هم میفهمه که ممکنه، هم امکان خودش رو درک میکنه، هم ذات خدا رو درک میکنه. یه چیز دیگه هم که از خدا صادر شده بود و اون وجوب وجود، اونم درک میکنه. کما انهو یعقل و وجوب وجوده این منه تعالی. پس اینجا یه عقل اول از خدا بیشتر صادر نشد، ولی سه چیز اینجا دارید. یکی وجوب وجود عقل اول، یکی ادراک این عقل اول خدای متعال را، یکی هم ادراک عقل اول امکان خودش را. خب سه چیز شو؟ حالا پس سه چیز میتونه اینجا محقق بشه. العقل الاول به وجوب یا به تعقل ذاتهی تعالی، اگر ذات خدا رو تعقل میکنه به وسیله همین تعقل ذات، یصدر منها العقل الثانی. فبه تعقل ذاته تعالی یصدر منه العقل الثانی، و به تعقل وجوب وجوده منه تعالی اینکه میفهمه که وجوب وجود از خدای متعال پیدا کرده، یصدر منه نفس الفلک الاول ای صورته. خب همین عقل اول به تعقل وجوبهی منه تعالی یصدر منه نفس الفلک الاقصا. قائل بودن که نه تا فلک وجود داره، فلک نهم که مهمترین فلکه و با گردش او هست که همه عالم میچرخه. چرا؟ برای اینکه افلاک دیگه همه در داخل او هستند، افلاک این وضع دارن. اگر این فلک فلک هم پهنه، حالا پهناش به همون پهنای کلوپیه نکشید، بعد مثلا یه فلک دیگه هست تا میرسه به این وسط که زمین هست که اطرافش هواست و اطراف هوا آتشه، کره آتشه، بعدم اون هفتا ببخشید بله؟ چیشی از بساطت خارج میشه؟ افلاک مرکبه، افلاک این فلک یک جرمی داره که هنوز به خلقش نرسیدیم، حالا فعلا نفسش خلق شده. حالا میخواید اشکال کنید یا میخواید بگید تقریر ما درست نیست؟ ما حالا داریم تقریر میکنیم، فعلا حالا نمیشه یا میشه ما با شما همراهیم که نمیشه، ولی حالا ببینیم که چجوری اول گفتن. گفتن که به تعقل وجوب وجودهی منه تعالی یصدر منه نفس الفلک الاول ای صورته، و به تعقل امکان ذاتهی، به تعقل امکان ذاتهی که اون میفهمه که خودش ممکنه، یصدر منه جرم الفلک الاقصا. این افلاک نهکانه هم جرم دارن، یعنی همون جسم، منتها جسم رو به دلیل اینکه یه جسم خاصیه که قائل بودن اون جسم قابل خرق و التیام نیست، تعبیر میکردن ازش به جرم. خب هر فلکی یه جسمی داره و یک نفسی داره، برای اینکه حرکت میکنه، حرکتش هم مستقیم نیست. این حرکتی که دور خودش میگرده میگن بدون عقل نمیشه. حالا اینو بحثاش در بحث نفس اشارات هست، شفا هست، اونجاها این بحث ها میشه که چرا باید نفس داشته باشه. خب پس روح داره، جسم داره، دو چیز، یکم عقل، دوم، این ستا در عرض هم خلق میشن. برای اینکه اون عقل اول ولو واحدی بود که از خدای متعال صادر شد، ولی این امر واحد که از خدا صادر شد دوتا لازم داره که این لازم ها دیگه مخلوق نیست. نظیر اینکه شما نمیگید کسی که زوجیت رو خلق، ببخشید، کسی زوجیت رو خلق نمیکنه. زوجیت لازمه اربعه است، زوج را خلق میکنه، یعنی چهار تا چیز که چهار ملک مقرب رو که خدا خلق کرد دیگه لازم نیست زوجیت خلق کنه. زوجیت لازمه اینه، ولی زوجیت یه واقعیتیه، واقعا این زوجه به اعتبار کسی نیست. چطور اونجا زوجیت مخلوق نیست و ذات اربعه مخلوقه؟ اینجا هم این دوتا لازم مخلوق نیستن. اونی که مخلوقه همون ذات و وجود عقل اوله، یا بفرمایید وجوب وجودشه. وجوب وجودش از خداست. اما اینکه یتعقل ذاته و ذاته تعالی و یتعقل امکان ذاتهی فی نفسه، اینا لوازم ذاتشن و لازم هم که مخلوق نیست. پس فهمیدیم که چجوری میشه کثرت از وحدت صادر میشه. این همین بیانیست که مرحوم آخوند فرمودن. فرمودن که آقا یه چیزی که از خدا صادر میشه و اون وجود عقل اوله، اما امکانش و ماهیتش و وجوب وجودش و اینا هیچ ربطی به صدور نداره. اینا لوازم خودشن و معلول بالعرضند و به ذات معلول نیست. خب ولی در عین اینکه معلول نیستن، حسنا یه چیزایی هستن، یه چیزایی هستن معلول هم نیستن. خب این چیزا منشأ میشن برای کثرت. عین همین دستگاه در مورد عقل ثانی هم هست. عقل ثانی هم همین جنبه رو داره، هم وجوب وجودش از ناحیه عقل اول، هم ذات عقل اول رو درک میکنه، هم امکان ذات خودش رو درک میکنه. اینجا ممکنه کسی بگه خب اگه ذات عقل اول درک میکنه، ذات خدا رو هم درک میکنه یا نه؟ میگن بله ذات خدا رو هم درک میکنه، میشه چهار جهت. ولی لازم نیست اگه چهار جهت داره حتما چهار جهتش فعال باشه. سه جهتش بیشتر فعال نیست، یه جهت در وجودش هست ولی اثری ازش ساطع نمیشه. پس بنابراین از عقل ثانی هم عیناً عقل ثالث سه چیز صادر میشه. از این عقل ثانی، عقل ثالث و نفس فلک ثانی و جرم فلک ثانی و همینطوره میاد پایین تا به عقل فعال میرسه، که از عقل فعال دیگه همه موجودات این عالم به دلیل کثرات بیشتری که در وجود او هست به وجود. خب پس یک نظر اینه که مرحوم آخوند به این نظر اینجا اشاره فرموده. وقد یقال، نظرهای دیگه هم حالا ما اشاره بکنیم، که ان الصادر منه تعالی شیء واحد. گاهی هم به این تمسک میشه و ما امرنا الا واحده. ما مخلوقمون جز یه چیز بیشتر نیست. در روایت عمران صابی هم هست الیسه ینبغی لک ان تعلم ان الواحد لا یقال له اکثر من فعل. حضرت به صورت سوال یعنی عقلت باید برسه جوابشو، نباید تو بفهمی که خدای واحد بیش از یک فعل نداره. لا یقال له اکثر من فعل، روایت عمران صابی، فکر میکنم حدود صفحات دقیقش نمیدونم، بالاخره تو توحید مرحوم صدوق هست و این جمله اونجا هست. اگه این رو جستجو کنید، لا یقال له اکثر من فعل. فکر میکنم تو این اعراب گذاری سیدیه چیز داره اکثر و من فعل. اون دیده مثلا لا یقال له اکثر و من فعل که دروغه، خدا این همه خلق کرده، پس اومده اونو اعراب گذاری کرده اکثر و من فعل یا اکثر من فعلن، بالاخره جورای دیگه هم میشه اون الان اعراب گذاریش فکر میکنم اینطوریه. بالاخره صادر از خدا فقط یه چیزه، وقد یسمل وجود المنبسط، یک وجوده که گسترده شده بر روی همه هستی. خب دیگه الواحد لم یستر منه الا الواحد، دیگه خیالم راحت، هیچ توجیهی نمیخواد. اون امر واحد واحده، ولی در عین حال به وجود واحدش همه موجودات هست. نظیر این که نفس شما وجود واحده، ولی به وجود واحدش هم قوه باصره است، هم قوه سامعه است، هم قوه ذائقه است، هم قوه شامه است، هم قوه محرکه است و سایر قوایی که در وجود شما هست. اینم یک نظره که خدای متعال ازش یک چیز بیشتر صادر نشده و اون وجود منبسطه. و والعقل الاول یراد بهی هذا المعنا، چند جا آخوندم به این تصریح کرده که گفته عقل اول شما فکر نکنید اونطوری که مشائین به شما تعلیم کردن که در مقابل عقل ثانیه. نه خیر، عقل اول یعنی همه هستی امکانی، نه عقل اول یه عقلیه که ثانی داره. عقل اول ثانی نداره، همه موجودات امکانی رو یک جا بخوای اسمشو ببری میگیم عقل اول. خب اینم یک نظره. این نظر عرض کردم از خود مرحوم آخوند بعضی جاها به دست میاد، به حضرت استاد آیت الله جوادی دامرز الله هم همین نظر رو دارن. حالا بله میشه گفت، منتها با یک بیان خاصی که الان دیگه ما فعلا فرصت اون بیان رو نداریم. حالا یه اشاره میکنیم، با اینکه علیت رو تحلیلیش کنید بله میشه، یعنی بگید علیت خدا برای این وجود منبسط علیت تحلیلیه، به این معنا که وجود منبسط و خدا به یه وجود واحد شخصی موجودن، ولی تحلیلا اینا دو تا معنان، یکی علت برای دیگریه. بله میشه. والحق ان قاعدت الواحده لا دلیل علیها. یه نظرم اینه که نه آقا، اصلا الواحد و لا یستر منه الا الواحد بود که این حرفا رو در آورد و وادار کرد این حرفا زده بشه. اصل خود قاعده الواحد دلیل نداره. خب اون باید روایت معنا کنه. اون مال امام رضا علیه السلامه. یا مثلا و ما امرنا الا واحده چجوری توجیه میشه؟ ما میگیم و ما امرنا الا واحده، یعنی ما هرچی میخواییم خلق بشه دوبار لازم نیست بگیم. شما اگه به آقازاده بازیگوشتون بار اول بگی برو نون بخر، نمیخواد. بار دوم باید بشه تشر بری تا بره. خدا لازم نیست به کسی تشر بره. و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر، یعنی هیچ معطلی نداره. این کلمهن بالبصر هم قرینه شه، ولی کلمهن بالبصر یعنی چه؟ یعنی ما هنوز چشمت نخورده به هم، همین که گفتیم کن میشه. نه اینه که باید یه بار بگیم نکنه، بعد دوباره بگیم، سه باره بگیم. اون ولا یقال له اکثر من فعل هم همینطوره، یعنی در مورد هیچ چیز دوبار اقدام نمیکنه، یک بار اقدام میکنه و یه باره انجام میشه. این هم جوابه. نه حالا که ما داریم نقل اقوال میکنیم، هنوز فرصت زیاده، میخواییم ببینیم حالا اقوال فقط نقله، حالا کدوم قول ما شما دارید الان به نقل قول اول دارید اشکال میکنید، بنا نبود حالا اشکال بکنید، وقتش میرسه. خب چرا قاعده چیز دلیل نداره؟ لانه هذه القاعده مبتنیتون على سنخیت العلت للمعلول. همونطور که ملاحظه فرمودید میگن باید علت مسانخ با معلول باشه، یعنی در ذات علت یک خصوصیتی باشه. صریحا تقریبا تو کلمات ملا صدرا این تفسیر سنخیت اومده، به معنا ضرورت وجود خصوصیت وجودیت فی العله توجب صدور المعلوم. این سنخیت یعنی باید یه خصوصیتی در علت باشه که موجب پیدایش این معلول بشه. خب اون سنخ با این سنخ لفظ مشترکه، بلا فلسفه هم مرتب داره، اصلا یه فصل داره که لا لیس که مثل ایشه رو برهانی میکنه، ولی با این منافات نداره. خصوصیتی در علت گفتیم، این لذا این سنخیت به این معناست، نه به معنای مشابهته، نه به معنای مماثلته. یعنی یه چیزی در علت باید باشه که به وسیله این که او در اون چیز در علت هست، این معلول صادر میشه. ولی اگه این نباشه، یعنی این سنخیت برهانیه، برای این که اگه نباشه این خصوصیت در علت، اون وقت اون علت با ما لیس به علت هیچ فرقی نمیکنه. اون وقت وقتی اینطوری شد، اون وقت باید هر چیز بتونه معلول هر چیزی باشه، چون علت و غیر علت که هیچ فرقی نداره. پس چرا این معلول از این علت صادر میشه از غیرش صادر نمیشه؟ پس اگه دقت بشه، سنخیت به اون معنایی که فیلسوف میگه، همونطوری که امام قدس الله سره میفرموده، بدیهیه. یا کسی سنخیت رو درست تصور نمیکنه، یا اگه تصور کرد تصدیق میکنه که این که الف علت باس، یعنی خصوصیتی در ذات الف وجود داره که به اون خصوصیت این با از او صادر میشه. خب این قاعده مبتنی است بر سنخیت. فنقول شما از بالا گرفتید، ما از پایین میایم حساب میکنیم، میگیم فعل الانسان مسانخون لل انسان. حالا یه فعل هایست انسانی نیست ولی تو انسان هست، این راه رفتن، این خوردن، این خوابیدن، اینا مال حیوان هم هست، ولی اون فعلی که خواسته به انسانه اون تأمل، ایثار، این کارهایی که انسان میکنه. خب این کارهایی که انسان میکنه چرا مجسمه انسان نمیکنه؟ چرا حیوانات دیگه نمیکنن؟ چرا حیوانات این تفکر فلسفه ندارن؟ کتاب ندارن، کتابخونه ندارن، ابداع ندارن، اختراع ندارن، کشف انرژی اتمی تو اونا نیست؟ چرا؟ یا یه خصوصیتی در این روح انسان هست که اسمشو میذاریم نطق، که در بقیه نیست، معنی سنخیتی. خب فعل انسان مسانخه با انسانه، ففعل انسانه خصوصیتون وجودیتون یصدر منها افعاله الخاصه. خب درست شد؟ حالا خود انسان مخلوقه، مخلوق یک علتی. ثم الانسان، حالا به جای انسان یه موجودی هم میگیم، و کذالک البلبل مثلا، و کذالک البلبل و سایر انواع الموجودات. اونا هم هر کدوم یه فعلی که دارن یه خصوصیتی در ذاتشون هست که اون فعل از او برمیخیزه، اون خصوصیت هم امریست وجودی. خب فاذا نظرنا الى علل هذه الفوائل، حالا اینا شد فائل، خود اینا یه علتهایی دارن. آیا در اون علتها این خصوصیت وجودی که در خود انسان هست در علتش هست؟ یعنی اگه اون خصوصیت وجودی یک نوع کماله، یک نوع فعلیته، به نحو اقوا و اشرف باید در چی باشه؟ در علتش باشه. فلا ریب فی وجدان علتها کمالاتها الوجودیت به نحو اعلا و اشرف. خب حالا اون علت خودش مخلوق یک علت دیگه است، پس کمالات وجودی او یعنی تمام اون خصوصیت هایی که در وجود او هست که منشأ پیدایش فعلش میشه باید در علتش باشه. بنابراین وقتی به خدا میرسی نتیجه این میشه که باید تمام اون خصوصیت هایی که در ذات تمام علل عالم هست در ذات او به نحو اعلا و اشرف باشه، ولی او نمیتونه علت العلل همه بشه، او علت العلل همه است، یعنی همه از او برخواسته. این در صورتیه که طولی قائل بشه. اگر طولی نگفتی که حالا مثل ملا صدرا اینطوری میخواد بگیم، خواهد بگه خدا فاعل غریب همه چیز، خب پس باید در وجود او همه این خصوصیت ها باشه و خودش خالق همه این افعال باشه. اگر به اون قاعده فلسفی که بارها گفتیم یکی از ارکان فلسفه است که معانی مختلف میتونن به وجود واحد موجود باشن بریم توجه کنیم، و اینکه وجود خدای متعال لایتناهاست یعنی چه؟ یعنی هر نوع خصوصیتی که عقل میرسه و نمیرسه، همه اون خصوصیت های وجودی در ذات او چیه؟ اون وقت اگه اینطوری گفتی و هاکذا تا برسه به خدای متعال و هاکذا الى ان ينتهي الیه تعالی ففی ذاتهی جمیع الخصوصیات الوجودیت التی تسیر منشأ لصدور الافاعیل به نحو اعلا. یعنی چه؟ یعنی اینقدر خصوصیات هم هست که اصلا تو این مخلوقات نیست. و من هنا نقول طبعا، اینجا طبعا للآخوند، آخوند در دو جا حداقل، حالا شاید بیشتر باشه، من چون دیگه فرصت نشد آدرس های دیگه رو جمع آوری کنم، یکی در طبعا للآخوند فی تعلیقاتهی علا شرح حکمت الاشراق صفحه 455. این تعلیقه رو که دوره کتاب می نویسن این قسمت پایین صفحه. و کذا فی الاسفار جلد 8 صفحه 61. چی میگیم؟ نقول کلما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالا و آثارا. در اسفار طبع حضرت استاد آیت الله حسنزاده جلد 2 صفحه 414 هم اونجا از ابن عربی نقل میکنه در از تدبیرات الالهیه که نه چنین است که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، بلکه واحد به وحدتهی مبدع و منشأ و فاعل همه موجودات هست. و اما میایم سراغ تفسیر مشیا، این که مرحوم آخوند اینجا گویا مثلا، حالا میشه گفت این از باب مماشات و تقریر نظر مشایین بوده، چون خود ایشون حقیقتا اینو قائل نیستن، ولی در تقریر مشایین این اشکال هست که آقا، که بعضی دوستانم اشاره کردن، عقل اول آیا این سه جهت رو که داره به سه تا وجود موجوده یا به یه وجود؟ بله؟ به یه وجود. آیا این جهات اگه فعالیت دارن و مؤثرن وجود نقش داره یا نه؟ فقط خود اون جهت با قطع نظر از وجود. شکی نیست که علیت و معلولیت خارجی محورش چیه؟ وجوده. پس میشه وجود تعقل ذات خدای متعال علت برای عقل دوم، وجود تعقل وجوب خدای متعال وجوب خودش رو از خدای متعال علت برای نفس فلک اقصا، وجود تعقل امکان ذات خود علت میشه برای جرم فلک اقصا. این چند تا وجوده؟ یک وجود. پس یک وجود علت شد برای سه چیز. قاعده الواحد چی شد؟ نفس. نمیشه هم قاعده الواحد را قائل بود هم کثرت رو به واحد ارجاع داد. نمیشه. یا باید قاعده الواحد رو ازش دست بردارید یا باید این کثرات رو. خب البته خیلی هستن این کثرات رو دست برداشتن، مثل اون نظر چه میگه صادر منه تعالی شیئون واحد، اصلا کثرتی در مخلوق نیست. خب اون بله، ولی اگر اومدی کثرت رو پذیرفتی دیگه نمیشه آقا قاعده الواحد رو حفظ کرد. مهمش اینه که قاعده الواحد خودش دلیلی نداره، دلیل اصلی و اساسیش این سنخیت هست. البته ادله دیگری هم اقامه کردن ولی هیچ کدوم تمام نیست. حق با همین حرف آخونده که گفته کلما کان شیء اشد بساطتا کان اکثر افعالا و آثارا. و السلام علیکم.